بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في وظائف القاضي. أول وظيفة ذكرها الفقهاء للقاضي التسوية بين الخصوم في منطقه ومجلسه وسلامه واستقباله وحسن بشره وسائر ما يرجع إلى الأخلاق الإسلامي الأخلاق الإلهي حقوق إخوان المؤمنين يجب عليه التسوية بين الخصوم. مثلا إذا أراد أن يسلم على الخصمين يواجه وينظر إليهما معا ويسلم، لا يجوز له أن ينظر إلى أحد الخصمين يسلمه ولا ينظر إلى الآخر، هذا حرام على المشهور بين الفقهاء. أو سلم أحد الخصمين إليه فيجب عليه أن يجيبهما على السواء، يعني ينظر إليهما ويجيب كليهما في حد سواء، أو يريد أن يحسن إلى أحدهما بالإكرام أو بالقيام له إذا ورد في مجلس القضاء في المحكمة، يجب عليه إما أن يقوم لهما كليهما أو لا يقوم لأحدهما. وسائر ما يرجع إلى الأخلاق يجب على القاضي التسوية بين الخصمين، هذا بناء على الرأي المشهور. ولكن ذهب جماعة من الفقهاء أن التسوية بين الخصمين من المندوبات المستحبات. في الحقيقة وقع الخلاف بين أصحابنا وفقهائنا في أن هذه التسوية هل هي واجبة أو مندوبة، ولكل من جماعتين دليل. وجه القول بالاستحباب بأن هذه الأمور الأخلاقية دلت عليه النصوص المتضافرة من جملة حقوق الإخوان المؤمنين، فهو مستحب بإجماع الفقهاء، هذا لا ريب فيه. والوجوب في خصوص مجلس القضاء على القاضي بحاجة إلى دليل خاص، وهذا الدليل وإن ورد لكنه ضعيف، وردت روايتان دلت على ذلك، على يعني دلالتهما تامة ولكن سندهما ضعيف، من أجل ذلك قالوا لم يثبت الوجوب. ولكن هذا القول غير صحيح، ومقتضى التحقيق الوجوب، وذلك لأن أحد الخبرين وإن كان ضعيفا سندا ولكن الخبر الآخر، يعني الخبر الأول خبر سلمة بن كهيب وهو ضعيف، ولكن خبر السكوني موثقة معتبرة. وعلى فرض ضعف سندهما يمكن القول من جبار ضعفهما بعمل مشهور القدماء، هذا مبنى أصولي بنى عليه السيد الإمام واخترناه، وهو انجبار ضعف سند الخبر بعمل مشهور القدماء. وبذلك يتم دليل الوجوب، يعني وجوب التسوية على القاضي بين الخصمين في ما يرتبط بالأخلاق، يعني في منطقه، في مجلسه، في استقباله، في حسن بشره، في تكلمه، في سلامه، في جواب سلامه ونحو ذلك. هذا إذا كان الخصمان مسلمين. أما إذا كان أحدهما كافرا ولو ذميا فيجوز، يعني أفتى الفقهاء بأنه يجوز للقاضي تكريم المسلم، الإحسان إليه، وترك تكريم الكافر الذمي، وذلك لدلالة الرواية ولاتفاق الأصحاب على ذلك. إن خلاصي بود از این بحث امروز ما که یوم شروع هست و خدای تعالی شما رو انشاءالله موفق بکند و در این ایام هم برای شما ایام انشاءالله مبارکی بوده، از جهت اینکه آنچه که وظیفه یک روحانی است، یک عالم هست در ادای رسالت نبی مکرم اسلام و در ادای وظیفه ارشاد ناس، تعلیم ناس، تزکیه ناس، امر معروف، نهی از منکر، تواصی به حق، تواصی به صبر، انشاءالله که موفق بودید و برای همه شما و خودم آرزوی توفیق در ادای رسالت نبی مکرم اسلام رو در آینده انشاءالله داریم. شروع بحث ما در امسال از وظایف قاضی است. وظایف قاضی خب دو قسم تقسیم میشد: وظایف مستحب و وظایف واجب. اونچه که ما در اینجا ازش بحث میکنیم وظایف واجب هست، ولو این که در وجوبش هم اختلاف شده باشد، ولیکن وظایف واجبه. در استحباب سهل هم و نیازم نیست که حالا بحث بکنم، تقیی در خیلی معطل بشه، چون تسامح در عدل سنن هست و قواعدی هست که امر در استحباب سهل. اولین وظیفه ای که مشهور فقها قائل به وجوبش شدن برای قاضی این است که در مواجهه با دو طرف متخاصم مساوی برخورد بکنه. مثلا اگر وارد شدن در مجلس قضا، قاضی میخواد سلام بکند، هر دو رو نگاه بکند سلام بکند، یا اگر اونها سلام کردن جواب میخواد بدد، هر دو رو نگاه بکند جواب بدد. اگر یکی رو نگاه بکند دیگری رو نگاه نکند، به گونه ای که تقریبا فهمیده بشد عرفن که ایشون جواب رو اختصاص داده به یکی از این دو، این میشه حرام. این فتوای مشهور فقهاست، حرام. خب میدونید به مجرد ارتکاب حرام قاضی از عدالت میافتد و اصلا حکمش هم دیگه شرعا نافذ چی آقا نیست. این خیلی مهمه، بسیار بسیار اهمیت دارد برای قاضی که با یه چنین حرکتی هم از عدالت بیفتد و هم حکمش هم دیگه نفوذی نداشته باشد. خیلی مهمه، بله، چون در قاضی عدالت شرط اولین چیزی که شرط در قاضی عدالته و با ارتکاب حرام از عدالت میفتد. خب این یک نکته. ببینید این تصویش شقوق مختلف داره، فروع مختلف داره. مثلا گاهی ممکنه که اون متخاصم که وارد شده سلام بکنه، شروع به سلام کردن بکنه، خب باید جواب بده، در جوابش هم باید هر دو رو با هم نگاه بکنه. حتی اگر یکی از این دو اگر زودتر سلام کرد، خب ممکن است که این دو تا یک آن واحد که از در وارد نمیشن، یکی زودتر میاد یکی عقبش میاد پشت سرش، اونی که زودتر اومد سلام کرد دارن بر واجب، بر قاضی واجب هست صبر کنه تا اون دومی هم وارد بشه سلام بکند و جواب رو به هر دو یکسان بده. حتی اگر اونی که جلوتر آمد سلام کرد، گفتن بر قاضی واجب هست کمی صبر کند مقداری تا اون دومی هم وارد بشه سلام بکند که جواب رو به هر دو با هم بدن. از البته صبرش رو خب گفتن فقها، درستم گفتن، واضح هم هست که به اندازه طول نکشد که دیگه عرفاً جواب سلام اون اول حساب نشد. نه، اگر به این اندازه طول کشید خب دید احساس کرد دیگه از حد متعارف جواب، از حد زمان متعارف جواب دارد تجاوز میکند، خب جواب میداد اولی رو. و الا تا مادامی که عرفاً باقی هست وقت باید صبر بکند تا اون دومی بیده سلام بکنه جوابش بدهد. شؤون مختلف دارد، گفتن در تکلم میخواد صحبت بکند، میخواد مثلا لبخند بزند، خوش روی بکند، انواع مختلف باید نسبت به هر دو چی آقا تسویه بکنه. خب این در تحریر محل نزاع یجب التسویه بین الخصمین او الخصوم فی محور القضاء فی المحکمه. دلیل این مطلب چیست؟ خب این تنقیح کلمات فقها هم عرض بکنم خدمت شما. فقها دو دسته شدن، هر قولی از استحباب و وجوب جماعتی از فقها قائل شدن، یعنی قائلین به استحباب هم شاذ نیستن، یعنی قائلینشون کم نیستن، منتها غیر مشهورن. به مشهور نسبت داده شده که این فقهای مشهور قائل شدن به وجوب. این شهرت رو اکثر فقها دارن، به فقها نسبت دادن و بسیاری از اینا قدما هستن، یعنی مشهور قدما رو اثبات میکنن. خب در جواهر رو من میکنم خدمت شما ببینید. در جواهر دارد که فی وظائف الحاکم و هی سبع الاولا تجب التسویه بین الخصمین تجب. ببینید متن شرایع است این دارم میخونم، اشاره به استحباب هم نکرد. تجب التسویه و این تفاوت ها شرفا و دعتا. ممکنه یکی رفتگر باشه، یکی ممکنه که امیر باشه، وکیل باشه، وزیر باشه، سرمایه‌دار مهم می باشد، فرق نمی کند. و این عدالت اسلام رو ببینید، واقعا در دنیا باید همین نکته رو عرضه کرد به محاکم دنیا که ادب واجب در قضاء اسلام چیست. همین نشانه است، آغاز هست برای اینکه قاضی وقتی که مقام حکم بکند، منصب و مقام و موقعیت و مکانت هیچی که از این دو خصم رو ملاحظه چی آقا نکنه. سالی که نفوس از بهارش بیداد، اول بسم الله که اومدن، اگر بخواد یکی رو بیشتر احترام بکند دیگری رو نه، خب دیگه این در مقام قضا و حکم هم تکلیفش معلوم چی کار میکنن. از همون اول این رو شارع مقدس واجب کرد. خیلی اهمیت دارد این نکته، واقعا نکته مهم نیست. پس سلام علیه ما، میخواد سلام بکند، تسویه بکند و رد دهی و جلوس و نظر علیه ما و کلام معه ما و انسات، یعنی اگر میخواد مثلا توجه بکند، انسات یعنی سکوت برای استماع سخن مخاطب، اگر میخواد استماع بکند، انصات بکند، به هر دو یکسان بکند، نه اینکه یکی ده دقیقه حرف بزند، یه ربع حرف بزند، این کاملا با توجه کامل گوش بدهد، اون دیگری که میخواد صحبت بکند دو دقیقه زمان میخواد بس بس کافی، نه این حرام، جایز نیست. انصات اگر میخواد بکند هر دو به یکسان انصات بکند، به یک اندازه زمان سر که هر دو بتونن از این حق برخوردار باشن که درد دلشون رو بتونن در محکمه چیکار بکنن، آقا اعتراض بکنن. اینم خیلی اهمیت داره، بسیار مهمه. والعدل فی الحکم، خب در کتاب القضا مرحوم شیخ انصاری هم دارد، منتهایشون یه نکته اضافه دارد و اون است که سبا بینهما فی السلام علیهما و رده لو سلم علیه ولو لم يكن التسليم في جوابهما ابتداءا بان سبق احدهما بالتسليم صبر الرجاء ان يسلم الاخر، صبر میکند به امید اینکه به توقع این دیگری هم سلام بکنه، صبر میکنه. فیجیبهما معا فان طال الفصل بحيث يخرج ان يكون جوابا بله للاول فیر بله فیرد قبله على المسلم، على المسلم این مسلم اولی قبل از این دومی و های قبل او به این مسلم دومی برمیگرده. قبل از اینکه دو اگه طول کشید خیلی که دیگه جواب جواب سلام اول حساب نمیشد، این مسلم دومی رو سلام بکند. قبل از اینکه اون اولی سلام بکند دومی سلام بکند، اولی رو جواب میده. منتها این رو به مشهور هم که عرض میکنم نسبت دادن به مشهور که وحد تسلیه المذکوره على سبیل الوجوب، وجوبش رو مشهور نسبت دادن، کما عن الصدوقین و المحقق و المسند و الشهید، بل عن المشهور. این عبارت شیخ انصاری، بل عن المشهور او على الاستحباب کما عن المختلف و العلامه و سرائر ابن ادریس و الکفایه و کشف اللسان، تم یاد متأخرین و متأخر متأخرین بعدی ها. مشهور بین قدما این هست و متأخرین که تسلیه واجب هست و جماعت این گفته مستحب. دلیل قائلین به استحباب چیه؟ گفتن آقا اینایی که شما میگید، همه اینایی که گفتیم، اینا همه از حقوق اخوان مؤمنین در روایات بیان شده و مستحبات به اتفاق نص و فتوا. اینی که میدونیم ما از حقوق اخوان مؤمنین همین هست که الان ذکر کردیم اینا رو. بله، چون اینا عدالت در عدالت انصاف در مواجهه هست، در معاشره هست و در کتاب عشره حج در اونجا و همچنین باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و ابواب المعروف در کتاب المعروف، در این دو جا این نصوص آمده است و مراجعه بفرمایید. فراوان در کتب اخلاق هم که فراوان هست. خب این مستحبه. اگر ما بخوام بگیم در مقام واجب هست، برای وجوب باید دلیل خاصی داشته باشیم. در مقام دو تا روایت وارد شده، اینا قبول دارن دلالت بر وجوب داره در خصوص مقام، اما سندش رو میگن ضعیفه. ما چی میگیم به اینها در رد؟ که دفاع عند المشهور و حرف مشهور رو قبول داریم که صحیح هست و درسته. میگیم اولا که اگر چنانچه ضعف این روایت هم سندش هم ضعیف باشد، بپذیریم از شما جبر ضعف سند میشه. اختلاف در علم اصول بین اصولیین، بین فقها، که آیا خبر ضعیف با فتوای مشهور قدما منجبر میشد یا نمیشد، و هم در کتاب بدایع، هم در دقایق، هم در مقیاس الرباط، مقیاس الرباعی مفصل هر جا فرازهایی از این رو به طور گسترده بحث کردیم و به اینجا رسیدیم که هم به سیره عقلا میشد استدلال کرد. اصلا این استدلال میشد به تقریب سیره عقلا این رو استدلال کرد مفصل، که حاصل قضیه اینه. من در چند جمله فقط خلاصه میکنم. عرض کردیم تحقیق این است که ضعف سند خبر به فتوای مشهور جبران میشد. چرا؟ برای اینکه سیره عقلا جاری است بر این معنا. بر چه معنا؟ بر اینکه اگر یه شخص ناشناخته خبری بیارد برای قوم، اون وقت اگر اون کسی که برایش این ناشناخته خبر آورد، این مجهول خبر آورد، اگر برای او معلوم باشد که اکابر قوم، معتمدین قوم به این مفاد خبر عمل کردند و میکنند، ترتیب اثر میدن، اگر او رو بداند دیگه منتظر نمیماند که این مخبر آیا ثقه هست یا ثقه چی آقا نیست. لا ریب در استقرار سیره عقلا بر این معنا. و مسئله قدمای اصحاب ما از قبیل اکابر قوم هستند، معتمدین قوم هستند، معتمدین مذهب ما هستند، دین ما، مذهب ما، تشیع ما، از طریق فقهای قدما به ما رسیده. کسانی بودن که اعتیاد داشتن در فتوا، خیلیشون از نفس روایت تجاوز نمی کردن، چون اون زمان اصول مبسوط نشده وجوه عقلی و تحلیلات و اینا به ادله مختلفی که الان خیلی گسترش پیدا کرده، بحث پیدا کرده، اون زمان نبوده. اینها فتواشون مطابق بود با نفس چی آقا؟ روایت. این رو اصلا تعبد داشتن به این معنا. خب وقتی که اکثر فقها به یک خبری عمل کردن، معلوم میشه که این مطابق متن چی است آقا؟ روایت. به عبارت دیگر به شما عرض بکنم که اثبات میشد که اون چرا که اینو عمل کردن، این از معصوم صادر شده، خلاف نیست. اتفاق فرمی این یک وسوق نوعی میارد، نمیخوام بگم علم بیارد، نه هرگز، وسوق نوعی میارد. و عقلا هم به خاطر همین به اون خبر ناشناخته عمل میکنن، در صورتی که بدانن اکابر قوم عمل کردن، چون برای اونا وسوق آور هست. اعتماد وسوق نوعی اینجا ناشی از صفت راوی نیست، ناشی از چی است؟ عمل و اعتماد اکابر قوم معتمدین. این خودش نسبت به مضمون خبر و مفاد خبر و سند خبر چی میاره آقا؟ بله وسوق میاره برای نوع عقلای عالم. اتفاقا خب حالا این بگذاریم، ما نمیخوام اینجا بحث اصولی بکنیم. در مجموع آقا این دو تا خبر رو من میخونم، ملاحظه بفرمایید. خبر اول، خبر سلمت ابن کهی هست، ان امیر المؤمنین. این روایت رو محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان الحسن ابن محبوب، تا اینجا این روایت رو که اسم بردم از اجلا هستن، از اجلا روایت ما هستن، ثقات جلیل القدر همه اینها. کلام در این دو راوی بعدی است که میخونیم، یکی عمر ابن ابی المقدام عن ابیه. عمر ابن ابی المقدام توثیق خاص صریح در از مشایخ ما ندارد، ولی در روایت وارد شده که فوق توثیق ایشون رو افاده میکند روایت. امام صادق علیه السلام در عقبه کعبه نشسته بودن و راوی میگه که من سوال کردم از امام صادق علیه السلام در حالی که حجاج طواف میکردن، گفتم ما اقل الحاج، ما اکثر الحاج. راوی میگه ما اکثر الحاج، امسال چقدر حاجی ها زیادن. امام علیه السلام فرمود که در جواب که ما اقل الحاج، چقدر همه. در همین حالی که حضرت اینو فرمود، عمرو بن ابی المقدام از جلوی آقا رد شدن، گفت هذا هو الحاج، این حاج. از این روایت معلوم میشه که او نه تنها ثقه هست، فوق حد ثقه هست. و با توجه به اینکه روایات عمرو بن ابی المقدام بسیار زیاد هست و از مشاهیر روات هست، از معارف هست، که لو کان فی مثله قدحون و ضعفون لذکره و بان، و هیچ یک از مشاهیر او رو تنقیص نکردن، اشاره به ضعف هم نکردن. حتی اگر این روایت هم نبود، همین کافی بود که این آقا به ساقتش اثبات بشد. تا چه رسد که این روایت هم وجود چی آقا دارد؟ انما الکلام، کل الکلام در پدر ایشون هست، چون عمرو بن ابی المقدام دارد عن ابیه، عن ابی عن سلمه بن کهی. سلمه بن کهی در مقصده هست، این پدر ایشون یعنی عمرو بن ابی المقدام، که در واقع همون کنیش ابی المقدام هست و اسمش ثابت بن هرمز. این آقا توثیق هم ندارد و روایت زیادی هم ندارد، کم دارد و روایتی هم او رو تایید نکرده. از این جهت این روایت میشه سندش آقا ضعیف. کافیست که در خبر یک راوی در یک طبقه ضعیف باشد، اون خبر میشه چی آقا؟ ضعیف. پس این روایت ضعیفه. حالا ما متنش میخونیم ببینید، دارد که ان امیر المؤمنین السلام قال لشریح ثم مواسه، مواسه صیغه امر مواسات هست، واسه به شرعی دارد امر می کند، مواسات کن بین المسلمین به وجهک، این که میخواید نگاه بکنید، میخواید لبخند بزنید، و منطقه کرد میخواید تکلم بکنید، با هر دو یکسان تکلم بکن، با یکی یک رو ننشین صحبت بکن و حرف بزنی، با یکی دو دقیقه، نه جایز نیست. و مجلس کرد، مجلس یعنی که میخواید که به داخل براش قیام بکنی، قعود بکنی، اعتراف بکنی، بله. حتی لا یطمع قریبک فی حیث، تا اینکه با اگر این کارو داشته باشی اقربای تو در ظلم به ظلم تو تمام نمی کنن. حیث فرقش با ظلم این هست، حیث گفتن یعنی که المیل الى النفس فی الشیء، در اصل لغت معناش اینه، المیل الى النفس فی الشیء، الى تنقیص فی الشیء، الى تنقیص الشیء. گفتم در واقع کسی بیاد کاری بکند که حق کسی ضایع بشه، توجه فرمودی، نقصانی برش وارد بشه، این رو اسمشو گفتن که یعنی اگر شما بخواید که این روش داشته باشید، اونایی که اقربات هستن، فامیل هستن، آشنا هستن، میگن خب الحمدلله الان فامیل ما قاضی هست و بله ما میریم تو دادگاه و دیگه کار ما به راه دیگه، دیگه این اقربا، حالا قریب که گفته قریب در درجه اول ارحام و خویشاوندان شامل میشد، دوستان هم شامل میشد که دوستان نزدیک هستن با هم. فرمود شما در مواجهه با هر دو یکسان باش در کلیه حرکات، تا اینکه اونی که فامیلت هست یا رفیقت هست تمام نکند به ظلمت که نسبت به او فاتی بازی بکنی. بله. بعد فرمود که ولا یأس عدو من عدلک، و اونی هم که با تو مخالفت، حالا همسازش بودی، در یک اداره با هم برخورد داشتین، در یک جایی یک مشاجره لفظی بین شما پیش اومده بود قبلها چندین سال قبل، حالا الان دست قدر و قضا به اینجا کشون که شما قاضی شدی و ایشون هم در محضر شما باید حکم کنی نسبت به او، این میشه عدو. این آقا از عدل تو به خاطر این که باش مخالف هستی، از عدل تو مایوس چی آقا نشن. این روایت چون واسه صیغه امر در اصول خوندیم، صیغه امر ظهور در چی دارد آقا؟ وجوب دارد. و هیچ روایتی هم وارد نشده است که دلالت بر ترک تسویه برای قاضی نسبت به خصوم بکند، چون در مورد خصوص قضاوت هست. لذا اون روایات جواب ابواب الاشره رو که اشاره کردم به شما، اشره حج و همچنین روایات باب جهاد و نفس در جلد 11 وسائل، عمومات و اطلاق اون رو این روایات چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه، او داله بر جواد دارد، لیکن این چون در مورد خصوص بفرمایید که در مورد خصوص قضا و قضاوت هست، این تخصیص میزنه اون رو. ملاک تخصیص آقا اینه و تغییر، که دو تا کتاب یکی اخص موضوع هم باشد دیگه بینشون جمع نمی کنن حمله بر استباب بکنن، یعنی جمع عرفی این نیست، چیکار میکنن؟ اینی که اخص موضوع هست از یک موضوع هست، او رو تخصیص یا تغییر میزنن. پس این رو اتفاق داشته باشید، مغفر بین تخصیص و تغییر و بین حمل و عهد الخطابین على الاستحباب و الاخر على الوجوب، ما الفرق بینهما؟ کجا ما اگر در یک خطابی امر وارد شد که ظهور در وجوب دارد و در خطاب دیگری تعبیری آمد که صریح در جواز هست، کجا ما باید حمل بکنیم اون امر در وجوب را هم به بر استباب بکنیم به قرینه این سری در جواز، و کجا باید تخصیص بزنیم؟ التفات فرمودی تخصیص و تقیید فقط تابع زیق و سعه چی است؟ موضوع دو خطاب است. عرف اخص موضوعا و از یک موضوعا را قرینه می‌بیند برای اون خطاب چی آقا؟ اوسع موضوعا. پس این رابطه در تأسیس تغییر. اما حمله بر استعباد کجا میشد؟ اونجایی که موضوع یکیست. موضوع هر دو جواب به یک اندازه نطاق دارد، گستره موضوع یکیه، یک عنوانه. منتاش یکی امر کردی که دارد در وجوبه، یکی هم گفته لا بحث بهی، اشکال ندارد. خب این لا بحث سریع در جوازه، اون سیغه هم ظاهر در چه فقا وجوب هست. ما به دلیل این سریع رفت زیاد از اون ظهور بکنم، اون حمله بر چی میکنم آقا؟ این رابطه بین حمله بر استحباب، یا اگر یکی نهی کرده لا تفعل، خطاب دیگه گفته لا بعث بهی، که این لا بعث رو حمله بر چی میکنیم؟ قرینه قرار میدیم سریع در جوازه که اون لا تفعل رو حمله بر چی میکنیم آقا؟ کراهت میکنیم. پس رابطه بین حمله نهی بر کراهت و حمله امر بر استحباب و بین تخصیص و تغییر امروز نقطه نکیته اصولی ماست در این بحث فقه. و نقطه دیگر هم مسئله انجبار ضعف سند و عمل مشهور به تقریب عقلایی که در این صحبت در این جلسه من بیان کردم. ادامهش بعد ادامه